بسم الله الرحمن الرحیم. 366 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 310، سطر اول، استاد انصاری، 24/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین، للنفس قوتان عقل نظری و عملی ان تشع فعبری اللامتن امالتن فالمبتدا لأربع مراتب قد سعدا غرر فی العقل النظریه و العقل العملی انهما فی الانسان کالمدرکت و المحرکت فی الحیوان ولی انسان بما هو و حیوان لنفس ناطقت به اعتبار تأثرها اما فوقها مستکملتن فی جوهرها عقلن بالفعل یا مستکملتن فی جوهرها لتسیر عقلن بالفعل و به اعتبار تأثیرها فی ما دونها عن البدنه قوتان و هما عقل نظری و عقل عملی و ان تشع فعبر عنهما بقوت علامت و قوت امالت. قال المعلم الثانی ان النظریه هی التي بها یهوز الانسان علم ما لیس من شأنه ای یعمله انسانون والعملیت هی التي یعرف بها ما شأنه ای یعمله الانسان بارادته. و عرف الشیخ فی الاشارات القوة المسماة بالعقل العملیه بأنها هي التي تستنبت الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية جزئية ليتوسل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وزائعة وتجربية و باستعانت بالعقل النظری فی الرأی الکلی الى اینتقل بها الى الجزئی انتها. و قوله من الامور الانسانیه و اراد بها الافعال التي يفعلها في معاشه و معاده اعتراض عن الافعال الحیوانیه التي تفعل بالقوة المحركة. وقال صاحب المحاكمات وأما العقل العملي فإنما يصدر عنه الأفعال بحسب استنباطه ما يجب أن يفعل من رأي كلي مستنبت من مقدمة كلية. بحث در نفوس بود که نفس اما سماویون و اما ارضیون و نفس ارضی اما نباتیون و اما حیوانیون و اما انسانیون. حالا نفوس فلکیه که ایشان درش بحث تفصیلی نفرمودن و اما نفوس ارضی که عبارت باشه از نفوس نباتی و نفوس حیوانی و نفوس انسانی، هر کدام از این نفوس دارای قوایی هستند. نفس نباتی، ملاحظه فرمودید که ایشان فرمودند که نفس نباتی دارای سه قوه هست: قوه غازیه، غازیه و نامیه و مولده. پس نفس نباتی دارای سه قوه بود، هر کدوم از این قوا هم یا بعض از این قوا هم استخدام میکردن قوای دیگری را، و رؤوس قوای نباتی عبارت از این سه قوه بود. و اما نفس حیوانی دارای قوایی بود، قوای مدرکه و محرکه. قوای مدرکه هم عبارت بود از قوای مدرکه ظاهره و قوای مدرکه باطنه. این مربوط به نفس نباتی و نفس حیوانی. البته در انسان هم قوای نباتی هست، چون نفس نباتی داره. در انسان هم قوای حیوانی هست، برای که نفس حیوانی داره. اما اگر انسان دارای قوای نباتی هست، من حیث هو دارای نفس نباتی، دارای قوای نباتی هست. یا اگر در انسان قوای حیوانی هست، قوای مدرکه و محرکه حیوانی هست، من حیث هو حیوانون. پس بنابراین قوه غازیه، نامیه، مولده مربوط به نفس نباتی بود. قوای مدرکه، مدرکه ظاهره و مدرکه باطنه، و قوای محرکه مربوط به نفس حیوانی بود. و انسان هم دارای نفس نباتی هست، دارای نفس حیوانی هم هست. البته نفس نباتی و نفس حیوانی در نفس ناطقه انسانی مندرجن، چون بر حسب استکمال و حرکت جوهری انسان از نبات ترقی کرده تا انسان شده. حالا ببینیم که نفس ناطقه انسانی من حیث هو انسانون، اون هم دارای قوایی هست. انسان اگر چنونچه قوای مدرکه ظاهره داره یا قوای مدرکه باطنه داره، این من حیث هو حیوانون هست، چون در حیوانات هم هست اینها. اما نفس ناطقه انسانی، نفس انسانی، من حیث هو نفسون انسانیون، آیا دارای قوایی هست؟ نفس ناطقه انسانی من حیث هو نفسون انسانیون دارای دو قوه هست، به نام عقل نظری و عقل عملی. در اینجا دقت بفرمایید، چون یه بحثی هست هم مورد احتیاج هست و هم بیشتر باید درش دقت بشه که تا اون اندازه که ممکن است روشن بشه که حکمای اسلام، حکمای الهی، حکمای علم النفس، علمای علم النفس چه میخوان بگن در اینجا و مقصودشون چه هست. تا حدی یه خورده معقد به نظر میرسه. نفس انسانی من حیث هو نفسون انسانیون دارای دو تا قوه هست، قوه نظری و قوه عملی، عقل نظری و عقل عملی. اولا که در اینجا باید نکاتی معلوم بشه، روشن بشه. قوای مدرکه و محرکه اختلاف نوعی داشتن. مثلا قوای محرکه در حیوان و قوای مدرکه در حیوان اختلافشون اختلاف نوعی بود. همچنین قوای مدرکه ظاهره و قوای مدرکه باطنه باز اختلافشون اختلاف نوعی هست. باصره با سامعه اختلاف نوعی دارن، حس مشترک با واهمه اختلاف نوعی دارن. پس قوای حیوانی مثلا مدرکش با محرکش اختلاف نوعی داره، خود قوای مدرکه هم خودشون با هم اختلاف نوعی دارن، برای که حس مشترک مدرک صور مثلا و واهمه مدرک معانی هست. قهرن اختلاف نوعیه. اما ببینیم که در قوای نفس انسانی من حیث هو نفسون انسانیون که عقل نظری و عقل عملی باشه اختلاف نوعیه یا نه. شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب الاشارات و تنبیهات در اونجا تعبیر به تصنیف فرمودن، به این معنا که عقل نظری و عقل عملی این دوتا قوه اختلاف نوعی ندارن، دو نوع نیستن، دو فرد از دو نوع نیستن. ایشان تعبیر به تصنیف کردن که دو صنف از یه نوع هستن و خواجه علیه الرحمه هم در شرح اشارات می فرماین که این نکته ای که اینی که تعبیر به تصنیف کرد ابن سینا و تعبیر به تنویع و انواع اینا نکرد، به خاطر همین معناست که معلوم بشه که عقل نظری و عقل عملی، اون اختلافی که بین قوای مدرکه و محرکه هست که ندارن، گرچه مرحوم حاجی می فرماین اینها در انسان مثل محرکه و مدرکه هستن در حیوان، حالا عرض می کنیم اینها اختلاف نوعی ندارن، مثل قوه محرکه و قوه مدرکه اختلافشون نوعیه، یا حس مشترک با واهمه اختلافشون نوعیه. عقل نظری و عقل عملی با هم اختلاف نوعی ندارن، که یکی مثلا از نوع ادراک باشه یکی از نوع تحریک باشه، نه اینجوری نیست. گرچه ظاهرش عقل نظری مثلا ظاهرش اینجوریست که از نوع ادراکه، عقل عملی ظاهرش اینه که از نوع تحریکه، نه اینجوری نیست، اختلاف نوعی ندارن، که یکی از سنخ تحریک باشه و یکی از سنخ ادراک باشه، هر دو از سنخ ادراکن. این یکی عرض میکنم که پس بنابراین اینها هر دو از سنخ ادراکن، هر دو ادراکه، اما ادراک ها نسبت به متعلقاتشون و نسبت به مدرکاتشون و نسبت به سنخ کارشون و نسبت به محیطی که در اون محیط فعالیت ادراکی دارن فرق میکنه. ولی هر دو عقل نظری، عقل عملی، عقل مدرکه، مدرک کلیات هستش. پس معلوم باشه که اختلاف عقل نظری و عقل عملی اختلاف نوعی نیست و هر دو از سنخ ادراکن و کارشون ادراکه. چیزی که هست زمینه ادراکات او یه چیزی هست و زمینه مدرکات این یه جور دیگری هست. حالا من باب مثال برای اینکه این فرقا روشن بشه، مرحوم حاجی می فرمان که بله، عقل نظری و عقل عملی در انسان که انهو مثل قوه محرکه و مدرکه است در حیوان، من حیث هو حیوانون، ولی قوه مدرکه و محرکه در انسان هم هست. مثل چرا؟ برای اینکه عقل نظری کارش همون ادراک هست، کارش عبارت هست از تشخیص حق و باطل در اشیا که حالا عرض میکنیم انشاءالله، و کارش صدق و کذبه، کارش هست ها و است ها هستش. اما عقل عملی ادراک میکنه و انسان را هم وادار به عمل میکنه. این معناش این نیست که عقل عملی از سنخ تحریکه و عقل نظری از سنخ ادراکه، نه، هر دو کارشون ادراکه، اما ادراکات عقل نظری یه جوریست که حساب وادار کردن انسان به عمل نیست، اما ادراکات عقل عملی جوریست که به مرحله جزئیت میرسه و انسان را وادار به عمل میکنه. اینم که عرض کردم به مرحله جزئیت میرسه، نمیخوام عرض کنم که عقل مدرک جزئیاته، عقل مدرک کلیاته، اما همین جور عقل عملی به استعانت عقل نظری در مقدمات کلیه همینطور فعالیت میکنه تا برسه به مرحله جزئی. حالا از مثال ها معلوم میشه. بنابراین اینجوری نیست که عقل نظری از سنخ ادراک باشه، عقل عملی از سنخ تحریک باشه، نه اینجوری نیست. بلکه دقت بفرمایید، اگر عقل عملی ادراک میکنه و ادراکاتش هم به استعانت عقل نظری هست، که استعانت عقل عملی از عقل نظری هم مثل استعانت شی از ذات خودش و باطن ذات خودشه، از چیزی که با او اجنبی باشه نیست. او وقت وادار کردن عقل عملی انسان را به عمل و فعل مثل چه است؟ مثل علم فعلی. اسم علم فعلی که معلوم آفرینه، که منشأ معلوم میشه. یک کسی روی دیواری که ارزش خیلی کم هستش، یا از پای خودش کمتره ارزش، یا به قدر پای خودش راه میره دیوارو بلند، همینطور تصور میکنه پایین افتادن، تصور میکنه پایین افتادن، یه مرتبه پایین میفته. این علم فعلی. پس حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم که چی جوریه، حالا سنخ ادراک ها عرض میکنیم که چی جوریه. پس عقل عملی، حالا این را به عنوان اصل موضوعی قبول بفرمایید تا توضیحش را عرض بکنیم. عقل عملی به استعانت من العقل نظری، که نحوه استعانت هم نحوه استعانت از ذات و باطن ذات هست، نه نحوه استعانت از اجنبی، مقدماتی میچینه و همینطور استنباط میکنه یه آراء جزئیه ای. او وقت انسان را وادار به عمل میکنه. نحوه تأثیر علم فعلی در معلوم، که علم معلوم آفرینه. اینجوری حالا برای مثلا توضیح عقل نظری و عقل عملی، حالا مثالهایی عرض میکنیم. عقل نظری ادراکاتش ادراکات حقیقی است، عقل عملی ادراکاتش ادراکات اعتباری. برای اینکه عقل نظری مدرکاتش عبارت است از موجوداتی که در متن واقع متحقق هستند، مثل الله تبارک و تعالی واحدون، الله تبارک و تعالی احدون، الله تبارک و تعالی صفاته عین و ذاته، امثال اینها. کل جسم متحیز، کل جسم منقسم، الجسم مرکب من الماده و صوره و امثال اینها. اینا نسبت به موجوداتی است که در متن واقع متحقق هستند و عقل هم وقتی که ادراک میکنه کارش صدق و کذبه، یعنی نتیجه کارش صدق و کذبه، حق و باطله، واجب و ممکن و ممتنعه. اینجوری اینطوریست. واجبی که میگیم واجب در مقابل ممکن و ممتنع، نه واجب به معنی باید، نه واجب در مقابل حرام و مستحب. عرض میکنم که پس قلمرو عقل، قلمرو ادراکات عقل نظری ادراکات حقیقی هست، و قلمرو ادراکات عقل عملی عبارت است از ادراکات اعتباری. مثل چه؟ از صلات و واجبون، از صوم و واجبون، ای که میگیم اعتباری. البته این اعتباریات ریشه حقیقی دارن، ریشه واقعی دارن. ای که میگیم اعتبار اجتماع یا اعتبار شرع مقدس. والله از صلات و واجبتون یه ادراک اعتباری به این معنا که صلات مثل مثل ملک، الملک موجودون، صلات مثل ملک اینجوری نیست. گرچه همون صلات هم در عالم دیگر، در عوالم بعدی به صور جمیله در میا بر حسب تجسم اعمال. مثلا خود همین صلات که ما میگیم حالا یه حکم اعتباری هست، یعنی حکم تشریعیه، تشریع در مقابل تکوین، نه اعتباری که هیچ ما به هزای خارجی نداشته باشه. مثلا از صلات و واجبتون، عقل هر انسانی، فطرت هر انسانی یا دل هر انسانی حاکم به این معناست که انسان در مقابل موجودی که کل الکمال و کله الکمال خاضع باشه. این اصلا یه امر حقیقی است، یه در متن واقعی اینجوری است. انسان اگر چونچه گل تو باغ دید بلا فاصله یه نحوه خضوع نسبت به او پیدا میکنه، فطرتاً موجودی که کل الکمال و کله الکمال، انسان در مقابلش خاضع و نماز همونه، یه امر حقیقی است. اینی که اعتبار عرض میکنیم یعنی تشمیسش، تشریع و تکوین. این یه فرق. فرق دیگر، به قول به زبان روز، عقل نظری میشه همون جهان بینی و عقل عملی میشه ایدئولوژی. به زبان روز مثلا عقل نظری، محیط عقل نظری هست ها و است ها هستش. هست ها در تصورات، است ها در تصدیقات. یه مرتبه عقل نظری تصور میکند ملک را و فرشته را، یه مرتبه تصور میکند الملک و موجودون، الملک و منزهون عن الماده، الملک و منزهون عن المعصیه و امثال اینها. پس قلمرو عقل نظری هست ها و است ها هستش، تصور و تصدیقه، به خلاف قلمرو عقل عملی که محیط عقل عملی عبارت است از بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها. باید نماز خونده بشه، نباید خمر خورده بشه، باید روزه گرفته بشه، نباید قمار انجام بگیره، امثال اینها. عرض میکنم که محیط عقل نظری همطور که عرض کردیم تصور و صدق و کذبه، حق و باطله، نتیجهش حق و باطله. وقتی گفتیم که کل جسم متعیزون، اگر مطابق با واقع صدقه، اگر مطابق با واقع نیست کذبه. اگر تصور کردیم ملک را تصوره، اگر گفتیم الملک و موجودون تصدیق امثال اینها، بخلاف عقل عملی که محیطش، محیط نتیجهش خیر و شره، نتیجهش نفع و ضرره، نتیجه جمیل و قبیح و مباهه، این فعل خوبه یا بده یا میانه هستش، امثال اینها. ملازم این فرمایید سنخ ادراکات فرق میکنه. نه، تصور و تصدیق به یک تعبیر که موضوع منطقه، نه بنده میخوام عرض کنم کار عقل نظری تصور و تصدیقه، کارش، بخلاف عقل عملی که کارش ادراک نفع و ضرر فعله، قبح و حسن و قبح فعله، کارش اینهاست، بخلاف عقل نظری. حالا اینجا بنده یادداشت کردم عقل نظری، به عقل نظری ادراکات حقیقی میتونیم بگیم، مدرکاتش، مدرکات حقیقی، جهان بینی میتونیم بگیم، محیطش محیط هست ها و است ها، محیط صدق و کذب، حق و باطل، محیط تصور و تصدیق، از قبیل جمله‌های خبریه. استاد شهید مرحوم مطهری قدس سره القدوسی، آیت الله مطهری قدس سره، در این جزوه که در حکمت عملی نوشتن، اوائلش چند صفحه راجب عقل نظری و عقل عملی هست که مطالب ارزنده‌ای مرقوم فرمودن. حرفای شیخ الرئیس ابن سینا صدر المتعلهین ذکر کردن، اونجا مراجعه بفرمایید. یکی این که ادراکات عقل نظری از قبیل جمله های خبریه هستش، الله تبارک و تعالی صفاته عین و ذاته، الله تبارک و تعالی بسیط الحقیقه یا احدی و ذات مثلا. یکی محیط اعتقاد فقط، عقل نظری ادراکاتش اعتقاد پیدا کردن هست، دی حساب عمل و تکلیف و وظیفه و تعهد نیست. یکی محیط کلیت، عقل نظری کلیات را ادراک میکنه. یکی هم محیط ادراک فقط هست، دیه تحریک بر عمل نیستش. اما عقل عملی بگیم ادراکات اعتباری، البته اعتباری مثل تشریعی و تکوینی میگیم، ولی نه اینکه از صوم و واجبون اعتباری باشه، نه، یعنی تشریعیه، حکم تشریعیه در مقابل حکم تکوینی. یکی اینکه محیط بایدها و شایدها، نبایدها و نشایدها هستش، ایدئولوژی بهش گفته میشه. نتیجه ادراکاتش ادراک میکند خیر و شر این فعل را، ادراک میکند حسن و قبح و اباحه فعل را، ادراک میکند نفع و ضرر را. یکی از خصوصیات عقل عملی هم هست که العقل ما عبد به الرحمن، این که در حدیث وارد شده العقل ما عبد به الرحمن، اشاره به همین عقل عملی هستش که میگه الصلاة واجبتون، الصوم واجبون، و کل واجبن ینبغی ای اعتابه، فهازا ینبغی ای اعتابه، اینجوری که مربوط به اینه. یکی این که عقل عملی از قبیل جمله های انشائیه هست، باید نماز خونده شود، باید شرب خمر ترک شود، باید مثل حکم کردن هست، مثل از قبیل انشاء. یکی این که عقل عملی متوسط بین جربزه و بلاهت هست. دقت بفرمایید، در کتب اخلاقی میگن که اصول خلق نیک چهار تا هستش. چند تا هستش؟ یکی عبارت هست از سخاوت که متوسط بین اسراف و تقتیر هستش، حالا اگر منده یادم مونده باشه. یکی شجاعت هست که متوسط بین تهور و جبنه. یکی عفت هست که حد وسط و متوسط بین شره و خمود هستش. و یکی حکمت هست که متوسط بین جربزه و بلاهت هست. و او وقت حد وسط همه اینها تعبیر به عدالت میشه. اصول خلق نیک عبارت است از عفت و حکمت و شجاعت و سخاوت. سخاوت حد وسط بین اسراف و تقتیر، و شجاعت حد وسط بین تهور و جبن، عفت حد وسط بین شره و خمود، و حکمت حد وسط بین جربزه و بلاهت. این حکمتی که در اونجا میگن چه حکمتیه؟ مسلماً فلسفه که نیست. برای این که در عقل نظری هر چی پیش بریم بهتر هستش. حد وسط نداره، متوسط نداره، طرف افراط و تفرید. افراطش خوبه. در عقل نظری هر چی انسان ادراکاتش نسبت به واقع بیشتر باشه خب بهتره. دی حد وسط نمیخواد. این که در کتب اخلاق مثل اخلاق ناصری خواجه علیه الرحمه و سایر کتب اخلاقی میگن که حکمت حد وسط بین جربزه و بلاهت هستش، همین حکمت عملیه، نه حکمت نظری و نه اون حکمتی که تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی. اینه مرحوم صدرالمتعالین قدس سره این مطلب را در شواهد و ربوبیه در مباحث نفس ذکر کرده. عرض میکنم که یکی این که عقل عملی محیطش محیط عمله، یکی این که محیطش محیط تکلیف و تعهد و وظیفه هست، یکی هم محیط جزئیته. یعنی چه جزئیته؟ به این معنا که آراء جزئیه از یک رأی کلی که اون رأی کلی از مقدمات کلیه استنباط کرده، همطور استنباط میکنه تا برسونتش در یه رأی جزئی. مثلا اینجور داوری میکنه: هازا صدقون. یک کسی از بنده میپرسه که بلندگو تو مسجد بود یا نبود، تو حسینیه بود یا نبود. حالا من در اینجا اگر بخوام حقیقتو بگم، میگم از هازا صدقون که این واقع را بنده عرض بکنم، هازا صدقون و کل صدق حسنون فهازا حسنون. این یه قیاس. بعد میگیم که هازا حسنون و کل حسنین یجب و ایعتا به فهازا یجب و ایعتا به. اینجور همینطور برهان ادراکات کلی است تا برسه به این صدق جزئی، به این سمی صدق جزئی. همین که کسی از بنده سوال کرده که آیا بلندگو بود یا نبود، همین این صدق جزئیه، تا اینجا میرسونه، نه اینکه کار عقل ادراک جزئی هست. عرض میکنم که این حساب عقل نظری و عقل عملی. پس عقل عملی، البته عقل عملی این قیاسات را هم که تشکیل میده به استعانت من العقل نظری و با عقل نظری یکی هستن، مثل استعانت و کمک از ذات خودش و باطن ذاتش هست، کمک از اجنبی که نیستش. اینجوریه تا میرسونه به این مرحله. اما قلمرو عقل عملی که در ادراکات خودش فعالیت میکنه، ملازم فرمود قلمروش حسن و قبحه، تا برسه به یه رأی جزئی او وقت وادار میکند انسان را به انجام صدق. اینجوریه. اما عقل نظری، الله تبارک و تعالی واحدون، کل جسم منقسمون الى مالا نهایت له. اینا این قواعد کلی که ملازم میفرماید در علوم هستش. پس فرق بین عقل نظری و عقل عملی تا حدی روشن شد. حالا بله حکم کلی هست البته، یعنی یه حکم درست، الله تبارک و تعالی واحد. نه کلیه به این معنا، حالا سنخ کار خواستم عرض کنم، سنخ کار اینجوریست. حالا این را ما میگیم کل صفات الباری، الباری تبارک و تعالی کل صفاتیه عین ذاته، اینجوری کل صفات عین ذات مثلا امثال اینها، یا این که کل مجردن ان الماده مجردن ان لواحق الماده. حالا البته در باب اجسام برزخی کلی، و مثلا در همونجا الله تبارک و تعالی صرف الوجود و کل صرف الوجود احدی و ذات واحدی و ذات، الله تبارک و تعالی احدی و ذات، اینجوره بفرمو. یا این که العلم صفتون للباری تبارک و تعالی و کل صفت لله تبارک و تعالی عین ذاتی فل علم عین ذاته، اینجور بفرما. البته صفات افعالی عرض میکنم که بله بعض از محدثین بزرگوار شیعه قدس سره القدوسی اینجور جدا کردن، جدا فرمودن صفات ذات و صفات فعل، اما صفات ذات اونیست که عین ذاته، صفات فعل اونیست که عین ممکنات. مثلا علم ذاتی حق عین ذات حق تبارک و تعالی است که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی باشه، اما علم فعلی حق وجود خارجی زید، برای اینکه صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، همین طوری که صورت ذهنیه ما در پیشگاه ذهن ما حضور داره، زیدم در پیشگاه حق حضور داره، لذا جهان محضر ربوبی است، همه موجودات در پیشگاه حق حضور داره، زید علم فعلی حقه، قدرت فعلی حقه، اینجوری. حالا حضرت عالی که میخواید بفرمایید صفات فعل، صفات فعل عین ممکناته، صفات ذات عین ذات. حالا در اینجا عرض میکنم که بعض بله بله حق که از شیخ الاشراق میگفت علم فعلی، پس زید از خدا غائبه، زید یا امر یا آسمون یا زمین یا ملک یا اتم یا هر چی بگیم یا کهکشان هر چی بفرمون، پس از پیشگاه حق غائبه، مثل هدهد که از پیشگاه حضرت سلیمان غائب شد. نه اصلا غائب شدن یک موجودی از پیشگاه حق مساوی با اعدامشه. مگر معلول میشه غائب از علت تامه خودش باشه؟ مگر میشه معلول غائب از قیوم خودش باشه؟ مگر میشه محات غائب از محیط خودش باشه؟ امکان نداره، همه موجودات در محضر حق حضور دارن. لذا شیخ الاشراق هم حرف تازهی که زد و دل خواجه نصیرالدین طوسی رو هم ربود، از اونم دل ربایی کرد، همین بود که وقتی مشائین میگفتن که علم حق صور مرتسمه هستش، شیخ الاشراق آمد به علم فعلی قائل شد. اما شیخ الاشراق هر نقصی که در حرف او اینه که علم ذاتی، اما در علم فعلی حرف خوبی است. صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، همه موجودات در محضر حق حضور دارن، اینجوری است، غائب که نیستن. بله علم ذاتی، او دیگه علم ذاتی هرچی بود نتوانست یا نگفت چه جوری بود تا سر المتعلین علم اجمالی در این کشف تفصیلی. حالا در اینجا این تقریبا فرق بین علم، فرق بین عقل نظری و عملی. بعضی از افاضل به ما امر فرمودن یه صفحه باید بخونید، شما کم میخونید، اما ما همجور لنگان لنگان یه جای هم حالا برسیم بیشتر انشاءالله بخونیم. در اینجا عرض میکنم که خب حالا این آراء جزئیه ای که عقل عملی به کمک عقل نظری استنباط میکنه و میرسونه این را، همینطور استنباط میکنه استنباط میکنه تا این آراء جزئیه را میرسونه به افق عمل، ببینیم که منشأ استنباط این آراء جزئیه کجا هست. مقدمات اولیه یا زایعه یا مشهوره شیخ تعبیر میکنن، همینجا این بحثیه که اخیرا هم سر زبان ها بود، شاید یک سال دو سال پیش، و اون اینه که آیا جهانبینی مبدع ایدئولوژی هست یا نیست، که استاد شهید مطهری قدس سره می فرمودن که جهانبینی منشأ ایدئولوژیه و هو الحق، و بعض از شاگرداشون خداوند همشون را توفیق عنایت بفرماید انشاءالله که در اینجا اشکال کرده بودن، حق با استاد هستش، با شهید بزرگوار شیعه، شهید بزرگوار اسلام آیت الله مطهری هست که همون جهانبینی مبدع ایدئولوژی هستش. هنگامی که انسان در جهانبینیش و در قلمرو عقل نظری ادراک کرد که انسان یه درجه ای و یک عالمی نیستش، انسان یه موجود چند درجه ای هست و مربوط به چندین عالم هست، وقتی اینجوری شد ممکنه یکی از واجبات شرع مقدس یا مستحبات شرع مقدس هیچ فایده هم توی این عالم طبیعت برای انسان نداشته باشه، هیچ حسن طبیعی نداشته باشه، خاکمالی به ظرفی که نمیدونم کلب درش زبان زده، ممکنه هیچ. ما چیکار می میکروب و اینا داریم؟ مگر عالم را باید منحصر در عالم میکروب و پاستور کرد؟ ممکنه که این نفعش در عالم برزخه، یا نفعش مربوط به عالم بعد از عالم برزخه. وقتی جهان بینی اینجوری شد و انسانم وادار میکنه، نمیشه. وقتی انسان عظمت حق تبارک و تعالی در نظر گرفت، خلاصه اصلا درش گاهی هست که انسان عظمت حق را تصور میکنه تکون میخوره، ممکنه بدنش بلرزه، اصلا در بدنش هم تأثیر میکنه. لذا نماز اینی که اشکال کردن که باید از کجا آمده، باید از همین جا آمده. پس منشأ ایدئولوژی، منشأ تکالیف، منشأ وظائف در حقیقت همون جهانبینیه. وقتی اینجوری شد که انسان معتقد به حق تبارک و تعالی شد و انبیا، یعنی جهانبینیش اینجوری شد، انبیا علیهم السلام از طرف حق تبارک و تعالی آمدند و هر چه بفرماین مطابق با واقع هست، عالم هم منحصر به عالم طبیعت نیست، لذات طبیعی، لذات فردی، لذات اجتماعی، امور سیاسی، امور این چیا اقتصادی، وقتی فراتر از اینها شد، بنا او وقت ایدئولوژی طرح میشه بر حسب جهانبینی که در اینجا آقایون دقت خواهید فرمود. و همینه ارتباطش به حالا. البته پس از آن که انسان معتقد به الله تبارک و تعالی شد و نظام احسن وجود را فعل حق گرفت و عبس در کار او متوجه شد که نیست و انبیا برای هدایت مردم فرستاده، انسان مختاره با توجه به تمام این مطالبی که مربوط به جهان بینیه، او وقت طرح صلات خیلی باید نماز خون خیلی زود به دست میاد. برای این که نای بلبل نتوان بس که بر گل نسرایت، نمیشه، نمیشه، پس باید نماز خون، نمیشه نماز نخون. اگر کسی تونو زبانی بلبلی را ببره، دهنشو ببنده که در فصل فروردین بر گل نسرایت، میتونه بگه نماز زبادم نخونه. همچنین صوم مثلا و امثال اینا، هر کدوم از اینها باشه، بنده میخوام عرض بکنم که همان جهانبینی منشأ ایدئولوژی هستش و بایدها و نبایدها هم از همونجا استفاده میشه. حالا توضیح بیشتر البته موکول به جای خودش هست، اما همونطوری که استاد فرموده همونجور درسته، و اشکالی که بعضی از شاگرده ایشون فرمودن معلوم نیست که خیلی به جا باشه. نه، حالا با خوندن اینها شاید جواب این فرمایش حضرت عالی هم داده بشه، با فرمایشات مرحوم حاجی علیه الرحمه، که ببینیم چی جوری مدرک جزئیاته. حالا در همین صفحه میخونیم ببینیم آیا اشکال رفع میشه یا نه. غررون فی العقل نظری و العقل العملی، که این اختصاص به نفس انسان داره، در حیوانات نیست، در نبات هم نیستش. یه فرقی هم عقل نظری با عقل عملی اینه که عقل عملی در قلمرو انسان فقط، مربوط به سایر موجودات نیست، و یکی هم این که مربوط به کارهای اختیاری انسانه، همین وظائف و تکالیف، این هم عرض نکردیم. به خاطر همین که عقل انسان دوتا شاخه داره، عقل نظری و عقل عملی، لذا فلسفه هم تقسیم شده، حکمت و فلسفه هم تقسیم شده به فلسفه و حکمت نظری و فلسفه و حکمت عملی. حکمت نظری تقسیم شده به الهیات و ریاضیات و طبیعیات، حکمت عملی تقسیم شده به اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. باز الهیات از حکمت نظری تقسیم شده به امور عامه، جواهر و اعراض، الهیات به معنی الاخص. ریاضیات از حکمت نظری تقسیم شده به حساب و هندسه و موسیقی و هیئت. عرض میکنم که طبیعیاتم اگر بنده فراموش نکردم به 9 قسمت تقسیم میشه، که یک قسمتی سمع الکیان هستش که در حاشیه‌ای که از صفحه اول همین کتاب، گمون میکنم 9 قسمت باشه اگر بنده اشتباه نکنم، که یک قسم چند قسمه؟ 8 قسم، بله 8 قسم هستش، که قسم اولی عبارت است از سمع الکیان، که سمع الکیان در طبیعیات مانند امور عامه هست در الهیات. اما الان اینا البته در فلسفه یونان اینجوری بوده، وقتی فلسفه به دست حکمای اسلام رسید که فلسفه را پرورش دادن، فلسفه را منقح کردن، فلسفه را به اوج رساندن، یعنی هنگامی که فلسفه زیر لوای اسلام و کتاب و اطرت و کتاب و سنت واقع شد، اوج گرفت، پرواز کرد، کمال پیدا کرد به برکت کتاب و سنت، عرض میکنم که الان در بین علمای اسلام از حکمت نظری فقط توجه کردن به الهیات و طبیعیات. ریاضیات به خاطر اینکه دامنش وسعت پیدا کرد، یه مثل این که از محیط فلسفه یه مقداری دور شد، گرچه سابق ریاضیات خونده می شده در حوزه های علمیه، تحریر اقلیدوس خواجه امثال اینها تدریس می شده، و اما الان که ملازمی فرمایید الهیات خونده می شه و طبیعیات، یه ریاضیات به عنوان فلسفه خونده نمی شه، به علت اینه که ریاضیات دامنش وسعت پیدا کرد، یه مقدار از فلسفه جدا شد. این حکمت نظری. و اما حکمت عملی، حکمت عملی البته در یونان اینجور بوده که اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن جزء فلسفه بوده و تدریس می شده. اما هنگامی که شریعت مطهره اسلام که در عین کمال هستش، نصاب حسن در حد کمال است و دین خاتم هستش، خاتم ادیان هستش، دیه احکام فقهی، تدبیر منزل در فقه اسلام هستش، سیاست مدن در فقه اسلام هستش، حتی قسمتی از اخلاقیات زیادش در روایات و احادیث هستش. لذا حکما یک قسمتی از اخلاق ذکر میکنن، یه تدبیر منزل و سیاست مدن فقه شیعه، فقه اسلام و فقه شیعه که منقح ترین فقه هستش مثل جواهر و امثال اینها، اینا دی به حد اعلا بیان فرموده، دی احتیاجی نیست که حکیمی بیا سیاست مدن یا تدبیر منزل برای مردم بیان بکنه، نه، در کتاب نکاح و طلاق و زهار و اینها، مثلا راجب هزانت و راجب ولادت و امثال اینها، حق و نفقه مربوط به تدبیر منزل، قضا و شهادات و جهاد و دفاع و حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و امثال اینها مربوط به سیاست مدن، اینا در فقه اسلام به حد اعلا آمدیه. اون وقتی که فلاسفه یونان اینا رو جزء فلسفه میگرفتن و بحث ازش میکردن، شریعت مطهر اسلام نبوده. اما الان دیگه خورشید اسلام، اونم در یه اوجی، هم در اصول هم در فروع خیلی اوج داره، احکام اسلام، معارف اسلام خیلی اوج داره، احکام فرعیه اسلام مقدس خیلی اوج داره، لذا دیگه ذکر نکردم. خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری مثلا مقداری تدبیر منزل و سیاست مدن را نقل کرده، لذا ملازم فرمایید حکما الهیات و طبیعیات را ذکر میکنن، میخونن مثلا، یه قسمتی هم اخلاق. البته اخلاق هم یه چند جور هستش، یه جوری اونطوری که خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره در اخلاق ناصری مرقوم فرمودن، یه جور اونجوری که مرحوم فیض در محجة البیضا و نراقیین علیهم الرحمه در جامع السعاده و معراج السعاده نوشتن، یه جوری که مرحوم حاج حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه، مرحوم قاضی اعلی الله مقامه، مرحوم سید احمد کربلایی اعلی الله مقامه اونها مشق کردن، که جور به جور هستش. اینم یه شرحی بود که اینجا لازم بود عرض کنیم. غرران فی العقل النظری و العقل العملی، انهما فی الانسان کل مدرکت و المحرکت فی الحیوان ول انسان به ماهو به حیوانون. عقل نظری و عقل عملی در انسان مانند قوه مدرکه و محرکه هست در حیوان، و مانند قوه مدرکه و محرکه هست در انسان من حیث و به حیوانون. البته شباهتش به اینه که عقل عملی یه مقدارم به افق تحریک نزدیکه، به این معنا که ادراک میکنه مدرکاتی و انسان را وادار میکنه به انجامش، نحوه این که معلوم از علم فعلی نشأت میگیره اینجوری. لنفس ناطقته، خب امروز دو تا سطرم نمیتونیم بخونیم. نفس ناطقه یه نسبتی به مبادی عالیه و مافوق خودش داره، یعنی از اونها فیض پذیر هستش، کمال پذیر هستش. نسبت نفس ناطقه به مبادی عالیه و موجودات مافوق خودش که عقول باشه، که فرشته و ملائکه باشن و حق تبارک و تعالی باشه، نسبت چی چیه؟ نسبتش نسبت تأثره، نسبت فیض پذیری و کمال پذیری هستش. اما نسبت نفس ناطقه به مادون خودش که بدن و جسم خودش باشه، تأثیره، فیض بخشیه، کمال بخشیه. او وقت عقل نظری مربوط میشه به نسبتی که انسان نسبت به موجودات مافوق خودش داره، و عقل عملی مربوط هست به نسبتی که انسان به مادون خودش که بدن باشه داره. نه، حیوان در عقل عملی و عقل نظری نیست در نه این نیست. حالا حاجی در حاشیه جواب فرمایشتون را فرمودن که بله، در حیوان عبارت هست از وهم و خیال. وهم و خیال ادراکاتی میکنه و اون وقت حیوان به حرکت میفته. نه، اونجا عقل عملی تو کار نیست، اونجا وهم و خیاله، اونجا شهوته. همین شهوت هنگامی که زیر نظر عقل عملی قرار گرفت، اسمش هم عوض میشه، صبغت الله پیدا میکنه، رنگ خدایی پیدا میکنه، اسمش اراده میشه. در اونجا کلب غضب، به فرمایش مرحوم حاجی در حاشیه، کلب غضب وقتی که رنگ عقل عملی پیدا بکنه، اسم شجاعت میشه. اصلا اینجوری میشه، یوم تبدل الارض و غیر الارض میشه، و اشرقت الارض و به نور ربها میشه. همه اینها یه رنگ دیگری پیدا میکنه. بله در حیوان هم هست، اما در حیوان عبارت هست از وهم و خیال. در انسان ها هم گاهی میبینیم مبدع کار خودشون را وهم و خیال قرار میدن. اینجوری عشقایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. با وهم و خیال، لذات وهمی و خیالی در نظر میگیره و دنبالش میره، مثل حیوان میشه. حالا این لن نفس ناطقه، آقا خبر مقدم قوتانه که در اول سطر سومی مبتدای مؤخر، لنفس ناطقته به اعتبار تأثرها اما فوقها مستکملتن فی جوهرها عقلا بالفعل، و به اعتبار تأثیرها فی مادونها عن البدنه قوتان. به دو اعتبار، دو تا قوت. برای نفس ناطقه به اعتبار تأثرش و کمال پذیریش از موجوداتی که فوق او هست، حالا این مستکملتن فی جوهرها باشه تا بعدن معنا بکنیم. برای نفس ناطقه به اعتبار تأثرش از مافوق خودش، و به اعتبار تأثیر نفس ناطقه در مادون خودش که بدن باشه دو تا قوه هست. عقل نظری به اعتبار اولی، عقل عملی به اعتبار دومی. حالا به اعتبار تأثرها اما فوقها، حالا متأثر میشه از ما فوق خودش برای چه؟ مستکملتن فی جوهرها عقلن بالفعل، که نفس ناطقه از موجودات ما فوق خودش فیض پذیر و کمال پذیر هست. برای چه تأثر از اونها پیدا میکنه؟ برای اینکه استکمال جوهری پیدا بکنه و به صورت عقل بالفعل در بیا، یعنی از موجودات ما فوق خودش کمال میپذیره تا استکمال جوهری و ذاتی پیدا بکنه و هرچه بالقوه داره به فعلیت برسه. این عقلن بالفعل مرحوم حاجی از عبارت اشارات پیروی کرده، در اونجا اینجوریه: و من قواها ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلن بالفعل. او وقت تکمیل متضمن معنای سیرورته، اینجوری هستش. به خاطر این و الا مرحوم هیدجی در حاشیه این کتاب میفرمایند که باید مرحوم حاجی اینجور بفرمایند: مستکملتن فی جوهرها لتسیر عقلا بالفعل، که عبارت اینجوری باشه. خلاص حالا مطلب روش نفس اسمش بیزرم عقل بالقوه؟ نه، البته یه مرتبه از مراتب نفس عقل بالقوه هست، فما هو استعداد الاولیگی سمیه بالعقل الهیولانیگی، که در صفحه مقابل اقسام قوه و فعلیت ها در باب ادراکشون خواهند فرمود. برای نفس انسان دوتا قوه هستش و هما عقل نظریون و عقل عملیون، و انتشع فعبر عنهما، به تعبیر دیگر فعبر عنهما به قوت علامت، که همون عقل نظری باشه، و قوت اماله. قال المعلم الثانی، همون فارابی: ان النظریت هی التی بها یهوز الانسان علم ما لیس من شأنه ان یعمله انسان. عقل نظری و قوه نظری قوه ایست که به برکت او حائز میشه و نائل میشه انسان به علم اون موجوداتی که از شأن انسان نیست که اون موجودات را مورد عمل قرار بده. الجسم متحیزون، جسم که فعل انسان نیست. الله تبارک و تعالی واحدون، الملک مجردون، اینجوری. والعملیت هی التی یعرف بها ما شأنه ای یعمله الانسان به ارادته. قوه عملی، عقل عملی اونیست که معرفت پیدا میکنه انسان به خاطر او به اون چیزا، یعنی به اون افعال و وظائف و تکالیفی که از شأن انسان است، این که اونها را به مورد عمل بیاره با اراده و اختیار خودش. و عرف الشیخ فی الاشارات القوه المسمات بالعقل العملی به انها، شیخ الرئیس در متن اشارات این قوه ای که مسمای به عقل عملی هست اینجوری تعریفش کرده: به انها هی التی تستنبت الواجب فیما یجب ان یفعل من الامور الانسانیت جزئیتن. چون 6 دقیقه بیشتر به 4 نیست، بقیه انشاءالله برای فردا. و سلام.